أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه گذشته در محضر سروران یک کلیات پیرامون کتاب شریف مجرد عرض شد. از این جلسه انشاءالله شروع کنم کتاب رو قسمت به قسمت، اون مباحثی که شاید نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه و حقیر اطلاعی ازش داشته باشم رو در محضر عزیزان مرور بکنم. قبل از ورود در مباحث اصلی کتاب، من هستم لاغت از دستان نفسم، دو سه مطلب کوتاه در آغاز کتاب قرار دادن که به حقیقت اینها نوشته هاییست که بر روی صفحات اصلی کتاب قبل از مقدمه قرار داده شده بوده و در چاپ هم به اون کیفیت آمده و نه مقدمه کتاب محسوب میشه و نه جز قسمت های اصلی کتاب، اما متن کوتاهیست که ناظر به محتوای اصلی کتاب است و در آقاط کتاب این برگاه قرار داشته بودن نسخه خطی. در اولین قسمت فهمونه هوال علیم الحکیم، ای نور مطلق و ای روح مجرد، ای حد دار، چه پیوسته دریایی بودی که بر طالبان حقیقت و پویندگان سبول سلام از سرشاری و فیضان و ملعان خود ریزش میدن. در این عبارات میفرمان که مهم از دعای حد دار رضوان الله علیه مصداق نور مطلق و روح مجرد بودن. همونطور که انشاءالله اگر عمری باشه در لابلای مطالب کتاب میرسیم، نور مطلق و روح مجرد یعنی اون انسانی که باطنش از ظلمات خالص شده و به مقام مخلصی رسیده و نور محو شده و از هر گونه تقید و از هر گونه محدودیتی بیرون آمده. بیرون آمدن از هر محدودیت و تقید یعنی قطع کردن دلبستگی از هر چیزی غیر از خداوند متعال. خداوند متعال مطلق است و بی حد و دلبستگی به خداوند متعال تعین و محدودیت نمیاره، بلکه در حقیقت مساوی است با خروج از محدودیت ها و بیرون آمدن از قید و بند عوالمی که در طول مسیر سفر انسان به طرف خداوند متعال یکی یکی از اینها رها میشه. کسی که با عالم توحید راه پیدا میکنه یا به تعبیر برخی از ادعیه و روایات در دریای توحید وارد میشه، خب این دریا حقیقتش توحید است و معرفت الله که اصل و اساس است، ولی از این اتصال به دریای توحید و فرو رفتن در دریای توحید برکت ها و موالید فراوانی نشأت میگیره. وقتی انسان به منبع توحید متصل میشه، از شرک خالص میشه، از غیر خدا قلبش رو جدا میکنه، اولین اثرش این است که انسان حجت و برهان پیدا میکنه، یعنی نگاهش میشه نگاه نورانی، میشه نگاه یقینی و به هر جایی که نگاه میکنه، به هر مسئله که تأمل میکنه، واقعیت اون مطلب برای اون منکشف میشه، راه به طرف خداوند متعال شفاف و روشن میبینه و با اتقان و آرامش و یقین هم میتونه خودش در مسیر خودش قدم برداره و هم به وسیله این نوری که خداوند متعال نصیبش کرده میتونه از دیگران دستگیری بکنه. این اصل اون مقام است که مقام توحید است و اثرش که میشه علم و معرفت و حجت و برهان، روشنایی و ایقان، کشف و شهود. عارف وقتی که وارد دریای توحید میشه و در اون حقیقت غرق میشه، خب خودش که غرق دریای توحید است و بهره میبره. اگر که گهگاهی نظری به عالم پایین بکنه و از اون دریای توحید که سرریز بکنه در این عالم پایین، با این سرریزی که از عالم توحید به این عالم جریان پیدا میکنه، دیگران رو هم سیراب میکنه. یعنی انسان اگر بخواد بهره‌ای ببره، یا باید خودش حرکت کنه و باید غرق در عالم توحید بشه، یا باید در این عالم پایین تلاش بکنه از ریزش وجود اولیای الهی که از منبع توحید میگیرن و به عالم کثرت عنایت میکنن بهره‌مند بشه. خدا فرمود تو پیوسته دریایی بودی که طالبان حقیقت و پویندگان سبل سلام از سرشاری و فیضان و ملعان خود ریزش می‌نمودی. فیضان یعنی سرریز شدن ظرف، ظرفی که از شدت پوری از اطرافش ریزش میکنه و از اون اصل و اساس خودش تنزل میکنه و پایین میاد، اون مقدار تنزل کرده پایین آمدش نصیب و دیگران میشه و بقیه میرسه. امواج این دریای جرف و جرف و بیکرانه توحید و معرفت، اون موجی که اون دریا رو پر کرده و حقیقت دریا رو نشون میده توحید و معرفته. محصول این دریا موارد فراورده های آبهای فراورده، حجت و برهان، روشنایی و ایقان، کشف و شهود، بصیرت و اتقان، که اینها همشون عبارتند از همون علمی که برای ولی خدا نسبت به عوالم مادون حاصل میشه و راه رو روشن میکنه برای ادامه سیر خود او در عالم کسرت و برای سیر دادن دیگران، که چون دریا موج میزد و با آن نور و علم، روشنی، این راه، بینایی، عرفان نمودار میشود و واقعیتش را بر جویندگان راه حق و سالکان سبیل فنا و انبلاغ در ذات ابرص احدیت نشان میداد. وقتی این دریا موج میزنه، در اثر موج زدن هایی که در این دریا پدید میاد، این حقایق انگاره مثل کفی روی آب میاد یا صدفهای و محصولاتی که از این دریا حرکت میکنند به ساحل میان، از این موجهای دریا نشأت میگیرند و به کسانی که در ساحل هستند میرسند. خب ولی خدا وقتی در اون عالم وارد میشه، باید ظرفیت و سعه داشته باشه تا بتونه بار توحید رو بکشه، و اگر این ظرفیت و این سعه نباشه، این دریای پرخروش و سرشار دوام نمیاره و یا خودش جان میده در زیر بار این واردات ملکوتی، یا ممکن است که اگر که از این توان و قابلیت محروم باشه، بیش از اون مقداری که کشش مردم و عالم کثرت است، از اون حقایق ملکوتی براشون آشکار کنه و به تعبیر افشاء سر بکنه. و وقتی افشاء سر بکنه، مطالبی رو بر دیگران عرضه میکنه که اونها طاقت ندارند و سبب میشه اونها شکسته بشه نفوذشون و راه به طرف خداوند متعال بسته بشه. یکی از مهمترین نکات در عظمت اولیای الهی میزان ظرفیت اونهاست، که اگر اون عالم بالا راه پیدا کردن، چه مقدار میتونن اون حقایق رو در خودشون جا بدن و کتمان بکنن و فقط مقدار نیاز سرریز بکنه و بیرون بریزن. فقط مرحوم از سای حدار از اون اولیایی بودن که جامعیت داشتن، در این مثل مقام وحدت رو داشتن، مراعات آنم کسرت رو هم میکردن، حلم و بارباری، صبر و شکیبایی، تحمل و استقامت و تمکن در شدائل و مسائل در حکم دو کناره و دو ساحل این شد وسیع، این دریای عریف بود که اجازه رو میداشتیم دریای مقبال پرخروش آبهایش بیرون بریم داده کسرت علم تقیان کند و زمان از دست برود و گفتار یا کلام را موفق طاقت اهل عالم برانان تحمیل نماند. این که ولی خدا بتونه در این تمکن در اون عالم بالا روح رو بروزات خودش در عالم پایین کاملا تنظیم کنه و به حد تعادل و به قبل ظرفیت هر کسی به او عنایت بکنه، یکی از نکات بسیار مهم در امتیاز اولیای خدا از یکدیگر است. و خدا هم سلام و رحمت الله علیه فرموده بودن که من کتابی مجرد رو نوشتم، همون موقع کتاب تمام شده بود و سه ماه تمام در فضیلت از آقای حداد نوشتم، ولی یک کلمه از آنچه نباید نوشتم ننوشتم، که یعنی آن چیزهایی که نوشته شده به قدر ظرفیت نسل حاضر و اون کسانی که آن مخاطب این کتاب هستن و البته با حجت عنایت و توجه نوشته شده و اینطوری نیست که حالا قلم از دست بر رفته باشه، یک مطلب اضافی که نباید گفته میشد مثلا گفته شده باشه. به هر حال جواهرات اشیاء نفیس و در و مرجان و مرواری در این دریا که از اعماق این دریا بیرون میان، همونطور که در بالا فرمودن، همون نور و عرفان است که نتیجه این نور و عرفان هم میشه اون طهارت و میشه اون تقوا. به وقتی که عارف در دریای توحید میده و بیرون میاد و به عالم بقا برمیگرده، همراه با طهارت محض و خلوص محض برمیگرده و این تقوای حقیقی و عالی‌ترین درجه از تقوا به تقوای نسبت به محرمات است و مکروهات است و بلکه تقوای نسبت به غفلت از یاد خداوند متعال رو اینها رو با خودش به عنوان صافی‌ترین ارمغان ملکوتی از اون عالم میاره به دیگران عرضه میکنه. و سلام علیک یا مولد در یوم مد در یوم تو بعثو حیا. سلام خداوند متعال، اسم سلام الهی بر روی سر شما بود در آن هنگام که به دنیا آمدید و خواهد بود در روزی که شما در آخرت مبعوث شدید. یعنی سیر عدت آقای حداد از آغاز تا پایان همراه با اسم سلام الهی بود و ما هم علاوه بر اینکه خبر بدیم از اینکه اون بزرگوار در شهر اسم سلام الهی سیر میکردن، عرض ادب هم به محضر ایشون میکنیم که سلام و درود خداوند متعال بر شما باد در تمام مراحل حیاتتون، از هنگام ولادت و هنگام موت و انتقال از این عالم ظاهر به عالم باطن و هنگام حضور در محضر خداوند متعال. دومین قسمتی که مرحوم علامه بانو علی در آغاز کتاب قرار دادن متن آیه شریفه نور است و روایت از حکمت 147 نهج البلاغه که اونها قلم انشاء کرده از علامه نیست، اما در حاشیه مرحوم فرمودن یک نوشته ایست که امام آقای مهندس حاج عباس حاج‌زاده اصفهانی داماد ارشد مرحوم آیت‌الله شهید شیخ مولوی متعالی قدس الله روحه بر روی خلاصه کاغذی نوشته بودند و قاب کرده بودند و مرحوم از برنامه هدیه داده بودند و همیشه در منزل ایشون این قاب موجود بود و این رو به عنوان عرض ادب و عرض تعریف و تسمیت در رفت مرحوم آقای حداد این آقای حاجی‌زاده به مرحوم علامه هدیه کرده بودند که با انتخاب بسیار شایسته است آینه نور رو در اولش قرار دادند که با بشاره مقام اولیای الهی داره و بعد همین روایت شریفی که حجم به همون علم علا حقیقت البسیمان باشن روح الیقین که این هم اشاره مقام اولیاء الهی دارد و در اون طرفش هم آیه شریفه من المؤمنین رجال و صدق و معاهد الله علیه و من هم من قبل و نهده و من هم من ینتبه و ما بعد در تبدیل و چون این مد بسیار زیبایی بود من هم ارنامه بکنم علیه یک نمونی از این حدیه ایشون رو در روی صفحات کتاب رو مدرد که تعلیف فرموده بودن برای دادن کارو مضمون این مطالب انشاءالله در کتاب خواهد بود. سوم قسمتی که در آغاز کتاب قرار دادن اشعار است منصوب به حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه در پایان خطبه ای که در باب توحید خداوند متعال و صفات و اسماء خداوند ارائه فرمودن در جواب زعلم که زعلم عرض کرد به محضر امیرالمومنین که یا امیرالمومنین هر رأی طرف بک یا امیرالمومنین آیا پروردگارتان را دیده اید؟ حضرت آنم ویلک یا زعلم ما کنت اعبد ربه لبعنه، من هرگز پروردگار را که ندیدم عبادت نکردم. بعد از اون خطبه توحیدی در وصف خداوند متعال امیرالمومنین صلوات الله علیه ابیات را به مجلس انشاء فرمودند در وصف خداوند متعال و در پایان این اشعار حضرت سفارش میکنند که سعی کن در زندگی با کسانی همنشین باشی و مصاحبت بکنی که اینها در نهایت محبت نسبت به خداوند متعال هستند و برکت این محبت در نزد خداوند متعال مورد ثقه و اطمینان قرار گرفتند و اینها در عالم ظاهر با ظاهری پسندیده در بین مردم تردد میکنند و با روی گشاده، ولی در باطن دستشون به عالم ملکوت متصل است و راهنمای انسانها به آسمان هستند. دارم به مناسبت این ابیات آخر از قنار بانداره این شعر رو در اینجا قرار دادن که این شعر هم بیان توحید است که خب حقیقت این بحثا همش دعوت به سمت رسیدن به حقیقت توحید و ادراک اونه و در نهایت این اشعار هم دعوت به این که انسان بره به طرف اولیای خدا و با اونها همنشین باشه. این اولیای خدا دلیل الهدا هستن، راهنمای هدایت هستن، در روی زمین و در آسمان هم شناخته شده هستن و مردم رو از زمین به سوی آسمان میکشونن و دائما خداوند متعال با کرامت‌های خودش از اونها دستگیری میکنه. به اعتبار این ابیات آخر میخوام بگم این کتاب در حقیقت شرح حال یکی از کسانی است که اخواص قطن حبن سیدهی و بالکرامات و مولاه و محفوفا و منو از راه حداد یکی از این شخصیت های هستند که امام علیه السلام انسان ها رو دعوت به همنشینی با اونها بکنه. خب همنشینی با اولیاء خدا هم دو قسمه، یکیش همون همنشینی که خداوند متعال نصیب مرحوم از ترنامه قدس الله نفسه فرموده بود و از ترنامه در همین عالم ظاهر به محضر تای حداد میرسیدند و انس میگرفتند و از فرمایششون استفاده میکردند و از انفاس قدشون بهره میبردن. یه همنشینی هم همنشینی است که برای کسی که این کتاب رو میخونه با نفس نفس مرحوم از تای حداد و خود از ترنامه قدس الله نفسه ما حاصل میشه. وقتی انسان مشغول به خوندن این کتاب و شرح حال و جای خدا میشه، قلبش و قلب اونها گره میخوره و نور اونها بهره میبره و این هم یک مرحله یک درجه از مصاحبت با اولیای الهی هست. این اشعار در قسمت مباحث توحیدیش نکات بسیار ارزشمند و مهم میداره. یکی از مهمترین نکاتی که در بیت اول این اشعار وجود داره این است که اگر من زمان و لم یزل سیدی به الحمد معروف و لم یزل سیدی به دیره موصوف لا یزال و پیوسته از ازل آقای من و مولای من یعنی خداوند متعال به محمود بودن معروف بود، همیشه مورد حمد و ستایش قرار می گیرد و پیوسته ازلا آقای من به صفت دیر و عطا و انفاق موصوف بود و اکی بود و انفاق او به عالم کائنات میرسید. خب این عبارت که من یزل سیدی به الحمد معروف و عالم یزل سیدی به دید موسیقا اشاره به این داره که من یزل همواره مخلوقاتی وجود داشتن و تا بوده و بوده است خداوند متعال معروف به حمد بوده. خب هر حمدی حامدی میخواد باید مخلوقی باشه، مثلا نای باشه که او رو هم بکنه و خداوند متعال لم یزل موصوف به جود بوده، جود و بخشش از استفاده فعل الهی است. باید خداوند متعال خلقی کرده باشه که خلق رو بشه مصداق جود کردن و باید خداوند متعال فقط در مرحله ذات خودش مستقر باشه و تنزل نکرده باشه جود و بخشش هم اتفاق نمیده. این حضرت متعال لم یزل و همواره خداوند متعال معلی که به هم بود و موصوب به جور دلالت و دوام فیض الهی در عوارم می کنه و یه در حاشیه هم نقل کردن که مرموم ادامه تا اتاقه قدس الله نفسه چند بودن که این اشعار بهترین دلیل است آنم که خلقت عالم از اولش منقطه نیست بلکه فرسته خلقت در کار بوده، همچنان که خلقت از آخرش منقطه نیست و فرسته در کار خواهد. نمی میشه گفتش که سلسله مخلوقات آغازی دارد قبل از او جای پیدا می شود که خلقی در کار نمیده. البته این به معنای نیست که الزاماً همین عالم مادی که ما درش هستیم این عالم اول نداشته، بلکه قابل فرضه که این عالم با همه خصوصیاتش نقطه آغاز داشته باشه و قبل از او عوالم دیگر وجود داشته باشن، عوالمی که لایتناها هستن و پایان ناپذیر هستن و هر کنون در موضوع جایگاه خودشون حضور دارن و در تمام عالم هستی هر جایی که انسان غیر از مقام ذات الهی تصور بکنه همه جا همیشه صفت فعل خداوند وجود او و حمد او هست و هر خلقتی ملازم است با وجود الهی و همونطور که خلقت ملازم با وجود خلقت ملازم با هم بشون هم موجودی به وجودش داره صفات کمال خداوند رو نشون میده و در حقیقت داره خدا رو ستایش میکنه. از این اشعار صحیحتر این وجود کنیم فقط یک ترجمه ساده و اقتدایی ازش مانده که فهمیدم قرائت کنیم و رد چیم کنم و کان از لیس نورون جست از آبهی بلا بلا معل الافاق معکوف آفر بنا به صداق الفرق کلمه همی و کل ما کان فر اوهامه موصوفا ذات اقدسش قدیم بود و وجود داشت در وقتی که نوری نبود تا از پرده آن روشنی به اتو شد و ظلمتی نبود تا بر آفاق زنگار قیل و عدم را به گسترانه. یعنی امرالمومنین در این که میفهمن خداوند همیشه موصوف به حمد بود و همیشه موصوف به وجود بود میفهمن البته خداوند متعال یک مرتبه هم داشت، اون مرتبه برتر از هر خلقی است و در اون موتن نسبت به اون مقام ذات الهی که گفت خوان الله و لا شیء معه، در نسبت به اونجا که گفت قرآن متعال تنهای تنها بود ثم خلق آخر. اما از اون نقطه که از نقطه اول تنزل میکنه و پایین میاد، در اون جایی که لم یزل معنی میده و حرکتی هست و استنباری هست، هم از این حرکت، حرکت در افق زمان مادی باشه یا حرکت در عوالم در قوس نزول من الله من خلق و من خلق الالله باشه، در تمام این مسیر همین جا خداوند متعال معروف به هم دست و موتوف به دور دست یک مقام ذات داره که مبرا از هر تعینیست و اونجا هیچ نور ظلمتی هم تصور نمی شود، نوری که بخواد به وسیله او کسی روشن شود، چون غیر نیست که بخواد به وسیله اون نور روشن بشه. و در این که اون مقام ذات او در جای خودش محفوظ است، در همه مراتب اول اون موصوف به هم بوده و موصوف به دود بوده. خلقناه و خلاف الخلقه کل همی و کل ما کانت الاوهام موصوفا و من یه طالت تشبیه ممتطلا گرده از اخا حسرن و العجل مکتوفا. بنابراین پروردگار ما به خلاف جمعی مخلوقات هست و به خلاف آنچه به در داره فکر است و وهم و اندیشه به قصر داره و کسی که بخواهد بنابرای سریعه تشبیه مثلی و مانندی برای ردویر با خستگی و با ماندگی بار گردد، در حالی که به طبق بارهای تفکرش به بند عجل ناتوانی بسته شده است. چون خداوند متعال در افق ذات خودش در جایی است که هیچ کثرتی راه نداره و از هر تعین مبرا هستش، تعینا قابل تشبیه کردن هم نیست، چون هر تشبیهی دو طرف لازم داره و تا صحبت از دوتا میشه تعین و محدودیت به وجود میاد و خداوند متعال موافق مقام تعین و محدودیت است، لذا اصلا نمیتواند با چیزی شبیه باشه و مثل مانندی پیدا بکنه. و به همین جهت در افق فکر انسان نمیدونه به هر چیزی که انسان او رو در افق فکر خودش جا میده محدود هست و نامحدود در افق فکر انسان جا نمیشه، اگر این که انسان از طریق اسم و صفاتش به او اشاره کنه ای خدایی که ورای هر اسم و صفت و تعینی هستی، ای خدایی که مبدع هر تعین و محدودیت هستی و خودت مسبح و منزه و برتر از هر تعینی هستی، با این علاقه میشه به خداوند متعال اشاره کردن، الا راهی برای اشاره کردن به مقام ذات الهی وجود نداره. در حضرت میفرمایند مثلا این عارضه یلقی نام در قدرتهی موجن یا عارض تاثر ریخه مکفوفا و در بلندیهای معرفت او موج قدرتش چنان موجی میافکند و پرتاب میکند که دیدگان روح و روان عالمین را کور کرده و جلوی بینش او را میگیره. این عبارت شریف وجوه معنایی مختلفی داره. میگه این فهمت در اون معارض و پلکانهای معرفت که انسان بلند بالا میره، موج قدرت الهی و عظمت الهی امواجی رو میافکند که سبب میشه دیده روح نابینا بشه. تفسیرهای مختلفی میپذیره. یکی از تفسیرهاش این است که یعنی انسان اون عالم بالا که میخواد بره راه دیگه فنا نیست و اگر انسان بره بالا بره بالا بعد در امواج قدرت الهی اونجا فرو بره و از تعین خودش بیرون بیاد، نمیدونه اونجا بره و باز هم در از دیدن بزنه. اما در متن کتاب باها و این نفسه تحکید میکنم که شناخت خداوند متعال به وسیله غیر خدا به این معنا که کسی باشد و خدا را به حقیقتی یا به ذاتی ببیند محال میکنه، چون هیچ مخلوقی نمیتواند به منصبه خالق را تعالی و تعالی حتی در رحمت که کتاب خواهد آمد این آرزو رو با خود ببور برد که بخواهد که به لقاء خدا برسی، که کیستی که بخواهد بری و به افاقی برسی که خداوند متعال را به ذاتی مشاهده کنی، که میتوانی بری فانی شدی و در مقابل او در هم بشوری و خورد بشی و محل بشی، اما اینکه بخواهد خودت رو حفظ کنی و در اون حنیان بلند بگذاری شدنی نیست. خدا در برندی های معرفت که انسان حرکت میکنه در اون افق عالی که جز فنا راهی نیست، در میانه راه هم حتی همواج انوار الهی انقدر شدید هست و قوی هست که در میانه راه هم منزل منزل انسان رو مکروه میکنه و متوقف میکنه. موج قدرت و عظمت الهی که از منبع عظمت میدوشه خود اون موج موجهای دیگری رو به دنبال میاندازه و راه میاندازه که دیدگان روح روان آدمی رو حالا که قرآن متعال چنین عظمتی دارد و خصوصیاتی دارد و حالا که این خطبه های توحیدی را خطاب لب حضرت بیان کردن، نتیجه گیری میکنم این زمان فتح به افار بدنم فتحین منعمقا و باش از شد کفی هر و ایو معروفا. تو از افرادی که در دین گذر میکنم و در اوهام خود فرو میروند و فرقسته باشد که تردید و بارای اندیشه خراب و معلوم نگاره نمانند کنار بگیر و ایشان را در رابی برادت و گمراهیشان به بوته نسیان بسپار و در دیر خواهد تمامیش کن. خب کسی که همراه با شک هست چه کسی هستش؟ یقین مراتبی داره و در روایت هست که کمترین چیزی خداوند در عالم تقسیم فرموده یقین هست. اون حقیقت یقین مال اولیا است که اونها به مقام شهود رسیدن و از این مقام که تنزل بکنیم هر کسی بالاخره مراتبی از شک در بعضی از حالاتش داره که اون به اون حقیقت به تمامی نرسیده و لذا براش تزلل حاصل میشه. اون کسی که خلاصه شک همه وجودش بگرفته، اون که خب بیماری است که انسان باید ازش تأهید بکنه، بنابراه به اون بیماری بیماری مصبیس مبتلا بشه. و البته اگر به کسی توان طبابت و درمان داره، بله اون میره با انسانهایی که اهل شک هستن مواجه میشه و سعی میکنه اونها رو اصلاح بکنه. اما تو از افرادی که در دین جدن میکنند و در اوهام خود میدارند و پیوسته با شک و تردید نگاره میدارند کناره بود. ولی که اگر بخوایم این مقدار این شعر رو عامتر معنا بکنیم، معنای عامترش این است که از هر کسی غیر از انسان کامل کناره بگیریم، معنا که به هیچ کسی جز صاحب یقین کامل و صاحب بصیرت کامل دل نداره. و اون صاحب یقین و بصیرت کامل همونطور که در صفحات گذشته فرمودن، اون کسی است که به امواج و دریای توحید رسیده که محصول اون امواج و دریای توحید عبارت بود از نور و بصیرت و ایمان و فهم و حجت و برهان و روشن. خلاصه مطلب هر انسانی و مقداری که از نور یقین بهره داره، انسان دور همون مقدار باید دل به دل و بهش توجه داشته باشه و به مقداری که در قلبش تزم و شک هست، همون مقدار باید در درون خودش نسبت به او حریم نگه داره و اون کسی که شک سرتاپای وجودش رو فرا گرفته خود از او فاصله بگیره. و همینجور در ادامه حضرت میفرمند همونطور که از این اخاجدنه فاصله میگیرید او رو رها میکنید، از نقطه مقابل وصف حد اخواته قطعه حکم به سید این و دل کراماتون و مولاه و محبوبا همسا در این در حد آخر عرضه مبتسمن و فسرمای جمعیل خاله معروفا میفرمان در برابر او با افرادی که به جهت شدت مودت و عشق و محبت آقا و سید سالارشون یعنی خداوند متعال دارای مقام امانت و رساقت شده اند، اخواست قطعه هستند، کسانی که مورد وثوق خداوند متعالم یا تفسیر دارید کسانی که مورد وثوق تو هستن. انسان به چه کسی بگیره ثقه کامل داشته باشه و یا تمام وجود بهش دل بده اطمینان بکنه و به تعبیر قلبش رو بسپاره؟ اون همون کسی هستش که حبن لسیده به واسطه محبتی که در وجودش نسبت به مولای خودش داره قلبش و جانش خاک و طاهر شده و به کرامات ازلیه و عنایات ملکوتی مولایشان محفوظ گردیدن. کسانی هستن که این کرامات الهی دور تا دور اونها رو گرفته محفوظ اونه که دیگه سرسرسر وجودش دور تا دور وجودش پر شده. امسا در این بلن خدا پر عرض مبتلن این که این شخصی در دیر زمین باب در شهاشت وچ و انشراح صد و تبسم روحی ملکوتی، این افراد دلیلان رسول راه هدایت و نجاح و نجات و صلاح هستند. اینا در واقع مبتسم هستند، یعنی لبخند به لب دارند، یعنی مراد عالم ظاهر رو می کنند، قلبشون مملو از واردات اما در ظاهر چیزی نشون نمی دهند و در روی زمین مبتسم هستند اما دلیل در خدا هستند، راه نمایان راه هدایت نجاح و نجات و صلاح هستند و در آسمان به نیکوی حال و جمال عقائد و معارف و ملکات مشهور و معروف می باشند. وقتی به آسمان نگاه می کنیم یعنی یهودا معروف هستند به جمیل حال، به حال نیکو، از ابعاد مختلف زیبایی های آنها در آسمان آشکار. خب این بحث ها جمع بحث های مقدماتی داره، سریفه انشاءالله بگذاریم به فرصت بشه از اصل کتاب بیشتر بهره ببریم. مقدمه کوتاهی رو بیان فرمودن در تدوین عظمت و مقام والا از آقای حداد که کلیتیست در باره مرموم حداد و در باره ای که ایشون در این کتاب چه میخواهند بکنن و چه توضیحات میخوان ارائه بکنن. از در ما قدس الله نفسه آباد معرفی از آقای حداد رفان الله علیه ایشون رو به عنوان از شاگردان مرموم از آقای قاضی معرفی میکنن. این تعبیر در آباد کتاب خودش اشاره به این داره که نفس شاهدی مرحوم عطار قاضی خودش شاهدی است بر عظمت عطار حداد در بزرگی استاد و بزرگی شاگرد میشه رسید، به خصوص اینکه شاگرد شاگردی باشه که در میان شاگردان استاد شاگرد ممتاز محسوب میشه. میدونیم که در بین مجموعه شاگردان عطار حداد دو نفر یا سه نفر معروفتر و مشهورتر و دارای درجات عالی تر زمین محمد الله آسف حسن مستقی این محمد تاهای حداد به بانه بله شاید در درجات بعدی نوبت برسه مثلا به محمد فرمانه تواتبایی و آخری معظمشون حضرت الله الهی و محمد الله آسف احمد کشمیری. اینها هم خیلی بزرگوار بودن و ادهی از اینها در پایان رسیدن درجات کمال رسیدن، اما معلوم از آقای حداد و آقای نسبتی کسایی هستن که در همان رو خود از آقای قاضی به توحید رسیده بودن و توحید رو چشیده بودن و خلاص شاگردی بیشون در محضر از آقای قاضی برای شناخت عظمت معلوم آقای حداد و اون مسیر توحیدیشون و سیره تربیتشون خود از آقای بهترین وسیله هاست بدون که آنه که شاگردان مکتب اخلاقی و عرفانی برای اصل و حسنه ده آیت بیدردی و موحد بیدردی سید علماء عاملین افضل الفقه های مشتهدون محمود الله رو از ما حسنی و عدل و آقای قاضی قد بسر الله صدق و منوزن محمود سید جلیل و عارف نبیل اهل توحید به حق معنی کلمه حاصل حاشم مسعی حداد انور الله شعابی و قبله شریف من انوار قاهرت قدسیه می باشد. در قدیمی ترین ترامیزه آیت الهی محصوب و قدرت منطقی شاگردان روی در سلوم که راه تدریم و در مردیدن و پشت سرده داشتن آلم ملک و منکوه و نشعات و تعیان و فرود در آلم جبروت و لاهوت و اندکات محب و فنای صرف در ذات احدیت ذات احدیت حضرت هم جلد و علام می باشد الحق داد اما ادراک ملحق داد. این نکته کلی در این کتاب و بقیه آثار مرحوم علامه قابل توجه است که القاب در سرابر ادانه برده در کتاب ها میدنند ولی با عنایت و صرفا تعارف و تشریفات نیست و اینکه فهمن عارف دیگردی موحد دیگردی سید و علماء العاملین افضل الفقه های برای مجتهدین اینها صرفا تشریفات نیست. حالا یا منظور که از عارف بیردین و موحد بیردین واقعا عارف بیردین و موحد بیردین در کل تاریخ در بین شیعیان اهل بیت علیهم الصلوات و السلام است که خب این به یه اعتبار صحیح هستن اما یک حرف آقای حداد فرمودن فرمودن مود از اثر در اسلام فرمودن بود عارفی به جامعیت و مرحوم قاضی رضوان الله علیه نداشتیم که این جامعیت خودش یک کلید است. اینجا الان در اون بود به عبارت کتاب رسیدیم به این معنی قول اون مرده بود حقیل متوسط من عرض میکنم و چه دیگر از آقای درجه پایندرش لاغل این است که در بین محاصرین و طبقه خود رو بیم مرمو از آقای قاضی بیوری رو بیندی میگنم در گران این مرمو علام تامن مرمو قاضی افضل الفقه های و مشتهدین هم بودن، یعنی نه فقط در مسائل معنوی و جهات باطنی که فکر الله الازبر هست بلکه در همین ظاهری هم مرمو قاضی افضل الفقه های و مشتهدین بودن. سر مثلا اینه که این علوم ظاهری و معارف فقهی صرفا یک سری مطالب علمی نیست، درسته که علم و تحصیلات یکی از مقدماتش هستش و انسان به وسیله تحصیل این راه رو میتونه طی بکنه و این علوم برش منکشف بشه، اما فقط این نیست بلکه یک نور باطن و یک طهارت درون لازم هستش که انسان بتونه اون حقایق دین رو به شکل صحیح بفهمه و ازش استفاده بکنه. در حقیقت انسان با این علوم ظاهری و این تحصیلات رسمی زمینه‌ای رو فراهم میکنه تا اون حقیقت علم که در عالم بالا هست به قلبش تنزل بکنه و به اون دست پیدا بکنه. بهترین فقیه و دینشناس که احکام الهی رو به شکل صحیح میفهمه اون کسیست که علاوه بر این تحصیلات ظاهری و تحصیل اجتهاد رسمی اون اتصال قلبی رو بتونه تأمین بکنه و تحصیل بکنه و وسیله او در فهم آیات و روایات توفیق پیدا بکنه. و لذا بدون شک اگر در بین مجتهدین افرادی باشند که دستی بر عالم ملکوت دارند و از جزئیات به کلیت پیوستند، اونها بر بقیه مجتهدین در جهات علوم ظاهری هم تأثیر پیدا میکنند و از همین بابشون هم تعبیر کردن به افضل الفقهاء و مجتهدین هم به آیت الله العظمى. البته آیت الله العظمى در مورد بزرگان اهل معرفت به کار بگیریم به دو عنایت میتونه باشه. یکی به اعتبار همین جنبه اعلمیت در مسائل علوم ظاهری که خب لقب آیت الله العظمى برای مراجع تقلید استعمال میشه به کار میشه و علاوه اون میتونه از باب اشاره مقام فنا و عبودیت باشه که کسی که مقام توحید را پیدا بکنه به اون اعتبار آیت الله العظمى میشه، چون حقیقت امر این است که برترین نشانه خداوند در عالم همون عالم اسماء و صفات هستش و اگر کسی به اون عالم متصل بشه به اعتبار فنای در اون عالم میشه از او تعبیر کرد به آیت الله العظمى. به تعبیر دیگه در عالم کثرت برترین آیت الهی فقط و فقط یک نفرن، اونم نبی اکرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستن که آیت الله العظمى هستن برترین آیت هم. اگر از رسول خدا تنزل بکنی به اعتبار و امیر المؤمنین علیه السلام هستن که جان و نفس رسول خدا هستن، ولی به یک اعتبار خب امیر المؤمنین هم آیت الله العظمى نیست و اینطور مقامشون از رسول خدا پایین تر. و اگر با بار دیگری تنزل بکنیم به تنزل بعدی همه چهار معصوم آیت الله العظمى هستن، هم دور در زیارت حضرت جواد الائمه و دور در زیارت ائمه عسکریان علیه السلام آیت العظمى همین تعبیر به کار رفته، الحجت الکبرى آیت العظمى، که اینا همه به اعتبار اتصال اتحاد با رسول خدا. و اگر یک بار دیگه بخوایم تنزل بکنیم هر کسی که مولا اهل بیت شده باشه به اعتبار اینکه فامیل در امام است و عبد امام است و از خودش خودیتی نداره، وجودش تسلیم به اهل امام علیه السلام است، به اون هم میشه گفت آیت الله العظمى که مرحوم علامه در بعد از تعابیر شد برای اشاره به مقام فنای اولیای الهی از اونها به آیت عظمای حق حجت کبرای حق و اینجور تعابیر یاد میکنن. و در همین کتاب به جای دیگه توضیح میفرمن که اینها به اعتبار مقام عبودیت فنا در برابر رسول خدا و امیرالمؤمنین است، که انگار اینها خودشون رو نشون نمیدن، در واقع مرآت امیرالمؤمنین و رسول خدا هستن که امیرالمؤمنین و رسول خدا آیت عظمای الهی هستن. به هر حال چه به اعتبار علوم ظاهری باشه چه به اعتبار اتصال ملکوتی، در مورد حضار قاضی قدس الله تبارک و تعالی میشه گفت آیت الله العظمى حاضر میگوید آقای قاضی قدس الله رضوان الله. خب یکی از شاگردان ایشون مرحوم آقای حداد هستن، سید جلیل و عارف نبی بزرگوار، اهل توحید حق به حق معنی کلمه، اهل توحید به حق معنی کلمه یعنی توحید مراتبی داره، این مرتبه عادی و سادهش، این مرتبه پایینش هست که ما هم به زبان بالاخره قائل به توحید هستیم، اعتقاد به وحدانیت خالق داریم، اعتقاد به وحدانیت رب و اله داریم، اما واقعیت مطلب این است که در مقام عمل و همچنین در قلبمون این توحید جا نگرفته و مشرکیم و غیر از خدا دیگر موجودات رو منشأ اثر میدونیم، مستقل انقلاب و غیر خدا دل میبندیم و اگر خداوند متعال نعمت رو از ما سلب بکنه آزرده میشیم، تلاش میکنیم که این ماسب الله رو نگه داریم، حفظ بکنیم، بهشون تکیه میکنیم. اهل توحید به حق معنوی کلمه کسیست که خلاصه دامن از این دو عالم دنیا و آخرت ماسب الله شسته و فقط و فقط به خود خداوند متعال تعلق داره و در جنت و ذات مستقر و غیر خدای وابستگی نداره و اون حقیقت رسیده. مرحوم از آقای حداد هستن که میفرمان انوار الله شعابی و قبره شریف من انوار قاهره دل قدسیه، کرد قدیمی ترین تلامزه از آقای قاضی و قوی ترینشون در راه تجرید پشت سر گذاشتن عالم ملک و ملکوت و نشاعات و تعیون، یعنی پشت سر گذاشتن مراتب دلبستگی و تعلق و محدودیت به غیر خدا و وارد شدن در عالم جبروت و باز عبور از عالم جبروت و وارد شدن در عالم لاهوت، که مرور در عالم لاهوت یعنی دیگر از مصاب الله بریدن و در هم شکستن اندکای محض و فانی شدن صرف از ذات خداوند است، که دیگه برای خودشون جز خدا هیچ چیزی باقی نگذاشتن. الحداد و ما ادراک الحداد، مقام از دعای حداد مقامی هستش که انسان فقط در مقابلش باید به تواضع برمیاد و بگه که ما چه میفهمیم از مقام از دعای حداد، از اون افق خارج از تعیین که فکر و ذهن و وهم و عقل ما رو راهی به اینجا نیست. این دعای جاره از دعای حداد فرمودن که انوار الله شعابی و قبر شریف من انوار القاهره القدسیه، دعای پیچیده و عمیقیست، هم لفظاً هم معنان، اما از جهت معنوی اجمالاً اشاره به این داره که عارف به الله در بعد از ذهلت هم همینطور سیر در اسماء و صفات الهی میکنه و هر لحظه در موطن این خلاصه حضور پیدا میکنه. انوار قاهره قدسی همون انوار جلالی هستن که نفس رو در دریای فنا فرو میبرن و ایشون دعا میکنن که خداوند متعال برای حتی حتی در عالم بقا در عوالم پس از این دنیا هم دائم و پی در پی حالات فنایی رو تکرار بکنه و خداوند با نور قاهره قدسی خودش که نور قاهره نوریست که قلبه میکنه و همه تعیون ها رو در هم میشکنه، تغییر ها رو کنار میزنه و مقدس و منزه هست از هر تعیونی و محدودیتی. خدا با اون انوار قاهره قدسیه قبر ایشون رو نورانی کند و همیشه ایشون رو در تحت تجلیات ذاتی خودش قرار بده. اما که فهمدن انوار الله شعابی و قبره شریف، این تعبیر برای حقیقی مقداری مبهم و شعابی به معنای بارانهای ریزان و خلاصه جدیده، گویا منظورش این است که این بارانهای رحمت الهی که همیشه بر قبر ایشون میبارد، خداوند این بارانهای رو بر قبر ایشون میبارد و این جلواتی که بر خلاصه عالم باطن ایشون و بر قبر ظاهری ایشون نازل هست رو اینها رو منور بکنه به اون تجلیات ذاتی خودش و خلاصه از اون چاشنی تجلیات ذاتی در این رحمت خودش که دائم بر ایشون نازل میکنه و مورد تجلی قرار میده چاشنی قرار بده و این حالات فنایی رو که بهترین و شیرین‌ترین و ارزشمندترین حقیقت در این عالم هست برای ایشون بیشتر و بیشتر و بیشتر رقم بزنه. ان شاءالله توفیق بشه ادامه کتاب رو در جلسات بعدی دنبال بکنیم. به هنه الله و قوته، اللهم صل علی محمد و آل محمد.